بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مسئله ششم بود. مرحوم سید فرمودند در جایی که اجیر ضامن میشه، اخذ غرامت، اخذ خسارت، اخذ بدل، هر تعبیری که بگیم، مکروهه. صحبتش در دلیلش بود، گفتیم دلیلش روایت حذیفه ابن یمان هست، حذیفه ابن منصور هستش. دو اشکال بر استدلال به این روایت بود. یک اشکالی بود راجع به سند، گفتیم این روایت سندن ضعیفه. اشکال دوم که بحث امروزه اینه که این روایت دلالتی نداره، یعنی این روایت دلالت بر این کراهت نداره. چرا؟ اولا در این روایت داره که ان الرجل یحمل المتاع بالعج فیضیع المتاع فتطیب نفسه ان یغرمه لأهل، دوست داره که غرامت بده. امام فرمودن امین هو، گفتم بله امین بوده. فرمودن فلا یأخذ منه شیئا، ازش چیزی نگیره. ظاهر این روایت اینه که او تفرید یا تعدی نکرده، بلکه خود جناب اجیر، حالا چون تلفی وارد شده، خسارتی وارد شده، امام فرمودن که چیه؟ شما از اجیر قبول نکنید، یعنی گرفتن این مال از اجیر مکروه. مثلا که خارج از محل بحث ماست، محل بحث ما در جایی بود که جناب اجیر ضامن بود و میخواست اون مافذمه خودش را ادا کنه، که سید فرمود اخذ غرامت و بدل مکروهه. اینجا نه، غرامتی در کار نیست، بدلی در کار نیست، زمانی در کار نیست. ظاهری که امام رو امین بودنش تأکید کردن، ظاهری که خب معلومه اجیر امینه، مخواستن بینن کوتاهی کرده یا نکرده، تعدی کرده یا نکرده، یا به امانت عمل کرده. امام فرمودن لا یأخذ منه شیئا، این اولا چون اجیر کلن امینه، همیشه اجیری که از امنا اجیره، یعنی شما مالی که بهش میدین به صورت امانته. گفتیم کنایه از اینه که آیا به اون امانت عمل کرده یا نکرده، یعنی تعدی کرده، تفریط کرده. گفت نه، تعدی و تفریطی هم نکرده. پس این اولا، این روایت دلالتی نداره. ثانیاً آن گفتیم که وقتا یک رفتاری یا کرداری مطمئنن یا احتمالاً در یک زمانی یا یک مکانی این رفتار شایسته نیست. اگر امام از اون رفتار نهی کردن، این نمیشه ازش استفاده کرد یک حکم شرعی ره. مثلا فرض کنین در زمان ائمه نوعاً اجیرها تفریق نمی کردن، یا نوعاً افراد بدبخت و بیچاره‌ای بودن، یا اگر از اینها برامشه در زمانی که کوتاهی میکنن آدم از اینها خسارت بگیره، این خودش یک نحوه خلل و اخلال در اون رابطه اجیر و مستأجره. امام فرمودن نمیخواد بگیره، نگیره. این ازش استفاده میشه که شرعاً چیه؟ مکروه یا مطلوبه. خیلی از موارد اخلاقی ما همین نظیرش گفتیم مثلا در روایت داره که سواره به پیاده سلام بکنه، این معناش این نیستش که سلام کردن مطلوبیت شرعیه داره. یه نکته اخلاقی تواضعه که شخص سواره به پیاده سلام کنه. امام اگر توصیه فرمودن یا سفارش فرمودن، توصیه به یک امر اخلاقی بوده، یک امر ارشاد به یک امر اخلاقی است، یک امر ادبی تأدبیه. این خصوصیت ها باعث میشه که ما نتوانیم استظهار یک حکم شرعی رو بکنیم. نمیخوام بگیم منافات داره، نه، استظهار جروش میدن به امام. اگر فرمودن آقا مثلا آب زیاد مصرف نکنیم، خب اسراف اخلاقا کار خوبی نیست، اعتدال کار شایسته است، اما اینکه شارع هم توصیه کرده به این امر اخلاقی ثابت نمیشه. دیگه جلوی ظهور و استظهار رو میگیره. دقت فرمودید، صرف اینکه یک نکته اخلاقی یا اجتماعی یا طبی و امثال این رو اگر امام توصیه فرمودن، نمیتونیم از این توصیه یک حکم شرعی رو استظهار کنیم به دست بیاریم.
تلفی اصحاب
یک
اصل اولی بوده
درسته، خب ما داریم با همونها مخالفت میکنیم که انهو امام
حضرات امضاش
میکنن، اینا لازم نیست. بله، بسیاری از احادیث اخلاقی اجتماعی دیگه جلو استظهار گرفته میشه، مگر اینکه در جایی مثلا بیانی باشه انت الله یحب، مثلا یه بیانی باشه که اشعار داشته باشه به مطلوبیت به طلب شارع، به الا نه. این هم
یه جا اصحاب میدید حضرت
میدید لازم نبود
تلقی اصحاب همین بوده سکوت حضرت تو اینجای نفع امضاه،
نه تلقی اصحاب اگر مرادتون اصحاب ائمه، نه ما نمیدونیم چی تلقی میکردن.
خیلی همین که اصلا این رو تکیشون میکنم به نوشتن و فلان،
نه فقط نقل قول بوده. اکثر احادیث ما راجع به احکام شرعی نیست، اینا رو مینوشتن و میگفتن دیگه، اون معنا نداره که مربوط به قول امام به ما و امام باشه. بله، بر فرض امام اگه اینا تلقی میکردن ولو امام هم سکوت میکردن، این سکوتی نبوده که مضر باشه. حالا مردم فکر کنن این شرعاً مستحب مثلا یا مکروه،
همینطوری کلی از نکات اخلاقی منعکس شده. نه البته اون زمان اخلاقی
میگیم، احتمالش میدیم، احتمال میدیم، احتمال ما نگفتیم میدانیم، ما اصلا نمیدونیم. حتی به اون معنی این که برای ما
امضای اهل بیت و استظهار اصحاب کلام در این،
حتی اگه استظهار هم میکردن امام سکوت میکردن باز اشکال نداره. فکر میکردن اصحاب این یک مطلوب شرعی است، امام سکوت میکرد، اشکال نداره.
چرا بگیم داره تیبایی اینو دارم به شر نسبت
بدن؟ نسبت چیزی رو که کار خوبیه به شر نسبت بدن، اونی که اشکال داره یک عمل حرام یا قبیحی رو به شر نسبت
بدنش
بدعت
دیگه.
نه، بدعت در جاییست که علم داشته باشن، در جایی که علم داشته باشن همون نسبت دهنده. میدونم علم داشته باشن، یعنی بدانن که جزء شر نیست، معتقد بودن که جزء شر. و اصلا گفتیم اگر مرادشون اصحاب اصحاب ائمه، ما نمیدونیم چی تو ذهن اونا واقعا بوده. این روایت به این صورت آمده، امام توصیه کرده، کما اینکه فقها زیاد توصیه میکنن به افراد ره. این معناش اینه که هر توصیه فقها به افراد عامی میکنن، یعنی اینجا یک طلب شرعی است یا یک نهی شرعی است؟ نه. اینم خدمت شما عرض کنم که ثانیه و اما ثالثاً بله،
مخالف شما این که استظهار میکنم
تعهد رو، بله، از استظهار شرعیت نمیشه اگر امام توصیه کردن به نظافت، مثلا که مثلا دستاتون شما قبل از طعام بشورین، نمیتونیم بگیم در شریعت شارع طلب کرده غسل الیدین قبل از طعام ره.
دعوا سر
استظهاره، استظهار فقط.
میگه من استظهار میکنم،
بله، میگیم استظهار نمیشه کرد. و نکته سوم که نکته مهمی هم هست، اینه بسیاری از افعال که امام امر رو نهی میکنن احتمال داره شارع در اونجا طلبی داشته باشه یا نهی داشته باشه، اما به این عنوان نه، یک عنوانی که این فرد اون عنوانه. مثلا این مصداق احسانه، فرض کنیم که احسان در شریعت چیه؟ مستحبه. امام فرمودن که ازش پول نگیر از باب احسان، دیگه ثابت نمیشه که پول نگرفتن مستحبه. امام اینا رو تطبیق کردن، لازم نیست بهش بگن پول نگیر و این پول نگرفتن مصداق احسانه. شاید در شریعت مثلا اگر گفته نهی کرده از سرقت، اصلا سرقت به ماهیه اصلا حرام نباشه در شریعت. اونی که حرامه ظلمه، منتها نهی شده از قصد، نهی شده از سرقت. احتمال بدین که سرقت حرمتش از باب حرمت ظلمه نه از باب حرمت سرقت، قصد حرمتش از باب حرمت ظلمه. لذا این کثرت عناوینی رو که فقها درست کردن بر اساس استظهاره که خداوند قاصب رو در روز قیامت به جهنم میبره. در روایت داریم که کسی اگر یک وجب از زمین کسی رو قصد کرد، این مجازات رو در قیامت داره. پس معلومه قصد حرامه. خب بله حرام، اما به ما هوه حرامه یا به ما هوه این که از افراد ظلم خداوند ظالم رو با تجربه به ظلمی که کردن مجازاتشون میکنه. ظلم مراتب بی‌نهایتی رو داره. یه ظلم یکی داریم، یک ظلم صدتایی داریم.
همه گناه ها رو پس واقعا
میشه به یه چیز، نه به یه چیز نمیشه برگرد. مثلا شرب خم دیگه مصداق ظلم نیست. شرب خم، بله احتمال اگر دادیم که شرب خم از باب شرب مسکر حرامه، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم شرب مسکر از محرمات و شرب خمرم از محرمات.
نه
این ظلم معنی عرفی داره، این ظلم به خودش اسب آبیه. یه خیلی زیاد رایجه وقتی میگیم ظلمه با خودش، یه دیگه ظلم نیست. سلب الحق امن له الحق، اینا خیلی این ترکیبات زیاده. ظلمه با خودش اسب آبیه، ظلم نیست. ظلم نیست، مساق ظلم نیست. ظلم معنی عرفیه، به این نمیگن ظالم. اگه باشه هم ظالم هم مظلوم. نمیگن داشتی که حاضر رجل حاضر رجل مظلوم. اگه ظالم باشه خب مظلوم هم هست دیگه، باشه میگن مظلوم. نمیگن. پس بنابراین این هم یه نکته هستش که فقها هر وقت دیدن شارع یعنی امام یه عنوانی رو نه کردن، بردن اون عنوان رو جز واجبات یا محرمات قرار دادن یا مکروهات یا مستحبات قرار دادن. امکان داره اون عنوانی رو که امام نه فرموده، چون از باب این که فرد از یک عنوان محرمیه، ظاهرش
چیه؟
ظاهری ظهوری نداره. نه ما هم همین کار میکنیم در محاورات عرفی. مثلا به این شخص میگیم این همسایه‌تون که هست برایش باید قضا بفرست. این دیگه معناش این نیست که قضا ارسال طعام مستحب للجار. فقها فوری اینه میگفتن یستحب و ارسال طعام للجار، نه از باب این که چیه، مثلا حسن معاشرت، یک مصداق حسن معاشرت.
ارسال مگه مستحب نیست مثلا؟
چرا دیگه؟ اما دیگه
این فرد اونه اینم
اما دیگه نه. نه این عنوان وقتی فقهای عنوانی رو در کتاب فقهی میارن، یعنی شارع به این عنوان این عمل رو واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه کرد. اصلا مراد فقها اینه. ما گفتیم بابا اینا خیلی از موارد اصلا معلوم نیست برای ما. شارع از باب قصد رو خیلی نهی کرده از قصد، شاید اصلا در شریعت اسلام اصلا قصد از محرمات نباشه. یکی از محرمات الهی قصد نیست، یعنی شارع نهی نکرده است.
شاید اونجا پس استظهار به هم می‌خوره.
بله اونجا هم گفتیم استظهار به هم
می‌خوره، یعنی حرام نیست.
به ما هو قصبان حرام نیست. قصب حرامه اما نه به ما هو قصبان، به ما هو ظلمون حرامه، نه این که حرام نیست.
اینجا میگیم مکروه به ما هو،
مثلا به ما هو ترکن للاحسان یا مستحبه به ما هو احسانون. این رو در خیلی جاها گفتیم، گفتیم فقها هر عنوانی که امام دیدن نهی کرده فکر کردن اون عنوان خودش چیه؟ یه حکم شرعی داره. احکام داره از سقریات یه عنوانی بوده امام نهی کرده. بله گفتیم احتماله دیگه، نمیتونیم بگیم که القصب و حرامون فی شریعت الاسلامیه. نه
شما باشید و این
مسئله
دیگه
نمیاد. چرا؟ چون اینجا دیگه تعابیر در کتاب‌های فقهی، ما الان چون داریم بحث طلبگی میکنیم، میگیم باید معلوم باشه که در کلمات بعد از این فقهی که مینویسه این معنایی رو که الان اراده کرده بذارن کنار.
چون مسئله رو بذارن
کنار؟ نه مسئله رو بذارن کنار. مثلا قصب حرامه، ولی اون عامی فکر میکنه در اسلام قصب حرامه. منتها معلوم باشه در کلمات علما باید معلوم باشه وقتی که میگیم قصب حرامه یعنی این عمل حرامه، یا به عنوان قصب یا به عنوان دیگر. هیچ چراهی نداریم، بله همینه میستیم. منتها در بحثای طلبگی الان فقها اینایی که می نویسن مرادشون اینه.
ما میگیم اینه
نه، یعنی میگم الان تو بحث طلبگی باید مشخص کنیم که بعد از این هر وقت گفتیم فلان عمل مکروهه، مراد این نیست که به این عنوان مکروهه، یکی از افراد مکروهه، حالا یا به این عنوان یا به عنوان دیگر.
ظهور لا تقصف اگه در روایت اومده باشه نهی از قصد به ماهو قصده
کجا ظهورش داریم؟ اگر فرض کنیم که شارع فرض کنیم شارع مقدس ظلم رو حرام کرده، میخواد امام به کسی بگه قصد نکن، چی باید بگه؟ بگه لا تقصد لکونهی ظلمن. این تو باید
بارد در این رو جمع کنیم که ظلمم حرام شده، کنار این لا تقصد چیزه دیگه هم میذاریم تا این رو به ماهو و خواه بندازیم.
احتمال میدیم، علم قیب که نداریم، هیچی لا تقصد میگیم قصد حرامه نه. این ظهور نداره، چون اگر امام قصب از افراد ظلم باشه باید بگن لا تقصب لکونهی ظلمه، یا بگن لا تظلم و من افراد ظلمه القصب،
یا باید اینا بگن
نه با این عرفی نیست که اینا عرفی نیست. ما در عرف وقت میگیم قصب نکنه، قصب حرامه، همین تعبیرم درسته، قصب حرامه. اونجا مراد ما چیه؟ یعنی قصب نه این که به عنوانه حرامه، قصب حرامه حالا یا به عنوانه یا به عنوان دیگر.
که عنوان تصریح میشه دو تا نکته که داشته باشه، یکی اینکه عرف بعض وقتا تطبیق نمی کنه، باید دقیقا بشه گفت که اینو بفهمیم از داخل ظلم، یکی دیگه اینکه در نظرش این حرمت رو تاکید میکنه.
بله این دومی درسته، اولی حالا در بعضی از امثله درسته، اما دومی بله خود نهی مستقیم هم آثار در نفس هستش، بیشتر اثر میگذاره تا فقط به عناوین کلی رد کن لا تولمو. بله ایشون ذهنش این بوده که نمیدونم چرا امینون حقوقه زارش اینه که خب معلومه اجیر امینه، میخواد ببینه که آیا امام داره سوال میکنه که ببینه امانت رو رعایت کرده یا نه. احتمال داره، احتمال داره از این نکته غفلت بوده. بله یا این که امکان داره سید یه جور دیگه معنا کرده، گفته اجیر امین بوده از اول، گفته بله ولی بعدن چیه رعایت امانت نکرده. الان ما در فقه از عالم واقع اصلا هیچ وقت بحث نمی کنیم، در فقه از دلیل بحث می کنیم. این که آیا اخذ خسارت و غرامت بگیره مکروه باشه ثابت نیست، شاید هم مکروه باشه. ما
به عنوان مصداق شما الان فرمونید
گفتیم خب معلومه که احسان آره، اما احسان چیه؟ احسان ما چون روایاتی داریم در باب احسان، اخذ غرامت و ابرام ساق احسان، احسان به دیگریه دیگه. ولی از این جهت که احسان مستحبه که انسان دیگری رو ابراش کنه یا اخذ خسارت نکنه، اخذ غرامت نکنه، کرامت رو عکس نکنه.
به صورت کلی.
بله یکی از افراد.
بله.
وقتی لذا فقیه میتونه در اینجا تعلیقه نزنه با این که مخالفه. اما چون این رو تشخیص بده مصداق چیه؟ احسانه. و اون مصداق ترک احسانه. و مضافاً بر این که در مستحبات و مکروهات فقها ها هر جام که مخالفن تعلیقه نمیزن، مهم نیست، فقط در تکلیفه که تعلیقه میزنن. این هم خدمت شما عرض کنم که اون چه که میخواستیم راجع به این روایت بگیم، حاصل بحث شد این مسئله بگیم، این که اخذ خسارت و غرامت مکروه باشه این دلیل نداره، و برفرضی هم که دلیل داشت مناسبت حکم موضوع ترک رسل اخذ قرامت نیست، اونی که هستش ابراء و بخشیدنه، نه اینکه ما بگیم آقا قرامت نمیگیریم از شما اما شما رو نمیبخشیم. از این تو زن بدونید، این هم غیر عرفیه، اگر هم باشه معناش اینه که مستحب به انسان ابراء کنه، ببخشه، عفو کنه، ذمه رو بری کنه. و بقیه یه مطلب دیگه، آیا میتونیم با توجه به تسامح در ادله سنن اگر کسی قائل شد این فتوا رو قائل بشه به کراهت تضمین؟ اونم نمیشه. چرا؟ چون به جهت که قاعده تسامح میگه خبر ضعیف در باب احکام غیر در غیر تکالیف حجته، این در مستحبات و مکروهات خبر غیر ثقه حجته. فرض اینه که اشکال ما سندیه فقط نبود، دلالی هم بود. گفتیم این روایت دلالت بر کراهت تضمین نمی کنه. اینجا دیگه جا نداره که از سغریات قاعده تسامح باشه.
قاعده تسامح وقتی به درد می کنه که اشکال دلالی
نباشه. معنی قاعده تسامح چیه؟ معنی قاعده تسامح اینه که شارع مقدس، کسی که قبول دارن قاعده ره، معناش اینه شارع مقدس خبر غیر ثقه، خبر غیر ثقه کیه؟ خبر شخصیست که یا ضعیفه یا مجهوله. این در باب مستحبات حجته. یعنی چه حجته؟ یعنی اگه یه خبر ضعیفی داشتیم که فلان عمل مستحبه، فقیه میتونه استناد کنه به این خبر و فتوا بده. اگر یه روایت ضعیفی آمد که فلان عمل مکروهه، معناش اینه که جناب فقیه میتونه به این خبر استناد کنه، استناد کنه و فتوا بده که یکرهو. اما این مفروغ عن باید باشه که اون خبر بر کراهت یا بر استحباب دلالت داشته باشه. این معنی قاعده تسامحه.
این مشهور قبول
نیست، اصلا قاعده قبول نکرده. نه، مشهور قبول نکرده. میگن در باب مستحبات و مکروهات مثل واجبات و محرمات باید مخبر ثقه باشه تا کلامش باشه. همه دیگه متأخرین همه همین. هازا تمام الکلام در مسئله شش.
کراهت و استحباب
استفاده
کنیم.
آره میتونیم. اونجا
که موفق شد
دستگاه معاملات
تشکیل داد.
گفتیم تکالیف رفتی به دستگاه اوغرایی دیگه نداره. فقط احکام وضعیه.
این دیگه خیلی غیر عرفیه.
نبا کجا غیر عرفیه؟
دستگاه
معاملاتی ما مثلا آمده دستگاه معاملاتی عرفره مورد وجوب و حرمت و کراهت و استحباب خودش
برای خودش تا اونجایی که موفق
برای خودش نه. نه 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 اونی که موجوده. مثلا شارع گفته آقا بین طلوعین معامله حرام، هیچ ما هرچی خرید و فروش بود صحیحه اما حرام. مستحبه که انسان بین مثلا طلوع و زوال معامله کنه، مکروه بین از زوال و غروب انسان معامله کنه. مثلا آب خوردن اونیش فرق نمیکنه. شارع بگه آب خوردن در شب مکروهه، بین طلوعین آب خوردن حرامه، هیچ فرق نمیکنه.
صحیح
و حرام صحیح ما رو اون عرف دیگه اونو بکنیم. شارع کاری به صحت نداره. میگه آقا این عقدی رو که انجام میدی این احکام تکلیفیه اربعه رو داره.
فرمایید صحیح و حرام.
بله صحیح و حرام نه دیگه.
صحیح هست و حرام؟
صحیح در عرف کار به شارع نداره. آره شارع میگه این معامله صحیح کاری بهش نداره اصلا. بین طلوع این شارع حرام کنه اشکال داره؟ نه. از نصف شب تا طلوع بگه اجاره حرامه. بقیه معاملات حرام. اشکال داره؟ نه.
همه حرام ها
اینجوره. همه حرام ها اینجوره. ما حرام هایی که داریم افعال تکوینیه، شرب خمر، غیبت، کس، اینا افعال تکوینیه. حالا که یک فعل اعتباری رو شارع حرام کنه،
بله اگه بخواد باطل کنه راهش فقط افسادیه.
بله شارع میتونه بگه اندی باطلون، منطقه اندی باطلون اگر بطلان عرفی پیدا کرد بطلان اقلایی پیدا میکنه، خب معلومه مثل دیگه این عقل میگیم اقلا انفاسده. حالا تمام الکلام در مسئله شش.
اینجا آقای حکیم یه روایت یادی از امیر المومنین اینا
ببینی یادم نیست نگاه نکرد.
امیر المومنین یز من القصار و سائر احتیاطن لناس و کان عدیت تو ولا علیه ازا کان معمونا. صحیح عربیه
خان امیر المؤمنین چی؟
یوز من القصار و سائر
یا یوزم من القصار این میشه ایچ از بس خارجی. این شرط کرده، یعنی امام برای حفظ این گفته شرط کرده، شرطی بوده بعد مردم پذیرفته. نه یوزم من تضمین میکرده، این قبلا گذشت که ما میتونیم شرط زمان کنیم. مثلا لباسمون نمیدیم به قصار، میگیم اگر تلف شد تو ضامن. این بحثش قبلا گذشت، مشهور فقها این شرط رو قبول کردن. شرط زمان میکنه، یزمن تضمین کرده، امام شرط کرده که هر کسی احتمالا در دوران حکومتشون بوده.
این تکن برای من شناختن کسی که معمونه امکان داره خطا بکنه دیگه.
ببینید مأمون اگر نه ببینید مأمون یعنی دستش ید امانیه، یه دفعه تلفه یه دفعه اتلافه. اتلاف اینه که ما متلف منم، در اتلاف لا فرق بین الامین و الخائن. بریم سراغ تلف. تلف که میگیم یعنی معناش اینه که یا تلف سماویه یا غیر آمده تلف کرده، یعنی یک انسان آمده تلف کرده. وقت امین در تلف نه در اتلاف. اگر تعدی و تفرید بکنه زامنه و الا زامن نیست.
امین فرض داده نشون تعدی بکنه دیگه،
اشکال نداره. میگم در تلف است، در تلف، در تلف سهوند که معنا داره دیگه،
یعنی
اون اتلافه که سهوی معنا داره. ببینید یه اتلافه، مثل اینکه من افتادم روی این ماه.
در تلف استناد مهمه.
نه تلف فعل من نیست، اصلا فعل من نیست. یک کسی آمد این فرش رو آتش زد، فعل من نیست، مستند به من هم نیست. وقتی که در مقام تعلیق شد تلف دو قسمه. یه دفعه من در حفظ تفرید یا تعدی کردم، یه دفعه تفرید تعدی نکردم.
این اگه
اینجایی که این همه موادش بیشتر اطلافه. نه اطلاف نیست، اطلاف اینه که اطلاف فعل منه، فعل منه. کجا اطلافه؟ ماشین بهش ماشین دیگه زده، کجا فعل منه؟
نه اینجا
توی
روایت
حذیفه میشه اطلاق
دیگه. در فعل ای نه یزی المال، مال گم شد، تلف شد. آره میگه تلف گم شد. آره تلف. اصلا تعدی و تفرید همیشه مال تلفه. در افرا در اطلاق اصلا هیچ فرقی بین تعدی تفرید عدمش امانت غیر امانت هیچ فرقی نیست.
مطلب از خارج
بزنیم
که به روایت
زایع شدن
مال.
خب زایع شدن مال تلف شد، نداره که یزیع المال، داره یزیع المال. مال تلف میشه،
مال که تلف میشه یه عبارت عامه، عام معنی که این تلف
نه. خود امام فرمود امینه، در امین که فرق نمی کنه به در اطلاف بین امین و خائن مفرد.
لذا همین دیگه اگر امین بودش
امین که خواهد اگر اطلاف بودی که فرق نمی کنه،
زامنه.
حتی تو خوابم تلف بکنه زامنه.
بحثی نیست که زامنه، حضرت میگه نگه
میدونم این لایعخذو، این که لایعخذو، این لایعخذو، حالا تا چجور روایت معنا کنیم؟ روایت ناظر به اتلاف نیست اصلا،
روایت من نظر مثل اعن باشه،
نه با نه نه تلفه،
هر دوشم
خصوصا اصلا در باب اصلاف اصلا تناسب نداره که آدم نگیره
عمدن زده
بشه.
نه این خیلی دیگه احسانش زیاده، نه یه لحظه مثل آدم به ظالم مثلا چه کنه عفش کنه، که این عف در واقع احسان به دیگران نیست.
نه این نظر اصلاف اینجوری نیستش که شما قصدی
معنیش میکنید. این چه گرفته اینا که توی روایت نیمده که اینا که توی روایت نیمده
که
نه چی توی روایت نیمده داره فیضی و متا گم میشه،
این متا گم میشه، هم
فرض
تلفی داره هم فرض اطلاقی داره.
چطور فرض داره که متا رو کسی گم بکنه؟ فیضی و متا
اگر مردم در رو باز بذارم بیاد برداره اطلاق میگیرنش آقایون، چون
مستند
به منه.
ببینید این که فرض میکنیم که میاد این میبره، یه در فرض کردیم مثلا حیوان میاد میخوره اینجا مستند به من، اون یه دفعه دوز میاد میبره مستند به من نیست، مستند به من نیست، مستند به من نیست،
حالا موادت
آره مستند به من نیست.
خب میگه کاملا تصویر داره که طرف اطلاف بکنه امین هم باشه، این چه
امین بودن با اطلاف مناسبتی نداره.
چرا طرف ذاتاً آدم امینی بوده؟
میدونم امین اگر اطلاف باشه باشه، اگر اطلاف باشه این طرف مستند به من بشه، لا فرق بین امانت و غیره.
نه این
چه معقول
لا فرق، یعنی درست نیست. الان حضرت بتوین حسش اگه امین بود نگیر ازش.
میدونم در اطلاف دیگه معنا نداره که امین باشه، میگم در این معنا نداره که امین باشه در اطلاف.
چرا دیگه امین که بگه
یعنی ذاتن آدم امینی هستش اینجا نیست، امین و هوه، یعنی امام داره از این سوال میکنه که آیا تعدی و تفرید کرده یا امین بوده، میگه امین بوده، این معنا داره. امام میگه امانت رو رعایت کردی، میگه بله رعایت کرد، امام میگه چیزی ازش نگی، فتتیب و نفس خودش دوست داشته بده و الا زامن نبوده، خودش دوست داشته بده خسارت رو جا کنه.
دوست داشتن ضرورش اینه که چیز نبوده،
اطلاف نبوده،
اطلاف نبوده،
فتتیب و نفس خودش دوست داشته که بده پول. خدمت شما عرض کنم که مسئله هفت، اذا تنازع فی مقدار الاجره قدم قول المستأجر، اگر یه نزاعی میکنن در مقدار اجرت، ایشون میفهمد که قول این مقدم میشه، قول مستأجر مقدم میشه، اون بند خدا میگه اجرت 10 دینار بوده، مستأجر همیشه به اصطلاح کمتر میگه و جناب این بیشتر میگه، جناب مقابلش بیشتر میگه، موجر بیشتر میگه، موجر میگه 20 دینار بوده، مستأجر چه داره اجاب به اعیان میگه خانه رو اجاره کردم به 10 دینار، موجر میگه نه 20 دینار بود اجرت، چه داره اجاره بر اعمال، مستأجر میگه که من تو رو اجیرت گرفته بودم به 10 دینار، موجر میگه نه من اجیر گرفته بودی به 20 دینار.
موجر همون اجیره تو اعمال؟
در اعیان موجر همون مالکه، در اعمال موجر همون اجیره، همیشه در اجاره یه مستأجر داریم یه موجر داریم، موجر در اعیان میشه مالک و در اعمال میشه چی؟ اجیر. خب ایشون میفرماید همیشه قول مستأجر که اقله مقدم میشه، خدمتتون عرض کنم که اینجا میخوام به مناسبت وارد این بحث کلام ایشان بشم، انشاءالله اصل مسئله رو خوندیم و بحث فقهیش انشاءالله برای جلسه بعد
مفصله.
آره مفصله. الحمدلله رب العالمين.
مسئلهش خودش نیم خطه.
آره من واسه شرح خوبی داره، یعنی به مناسبت وارد شرحش
میشه.
همونی که یک جهت توضیحش همینه.